بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا یدل الا علی الماهیت علی ما حکاه السکاکی لا یوجب کون النزاع هاهنا فی الهیئته. بحث ما در مورد مره و تکرار بود. خب بیان شد که مسئله مره و تکرار برای اینکه از همه زوایا بحث روشن بشه در قالب نکات مستقل مباحثش رو پیگیری میکنه. تا این جلسه سه نکته رو پیگیری کردیم، بحث بعدی رو در قالب نکته چهارم میخوایم پیگیری کنیم. بحث در مورد این است که آیا نزاع ما نحن فی، یعنی اینکه صيغه امر دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد یا نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد، مطابق اقوالی که در گذشته گفتیم، آیا این بحث فقط در مورد هیئت امر، یعنی خود صيغه افعل و مشتقات صيغه افعل، یا در ماده امر هم این بحث مطرح میشه؟ مثلا اگر ما بحث میکنیم که آیا اضرب دلالت بر مره دارد یا ندارد، اقیم الصلات دلالت بر مره دارد یا ندارد، آیا بحث ما در مورد هیئت امر، یعنی نزاعی که در علم اصول مطرح میشه، در مورد هیئت امر و همین مقدار که ما ثابت کنیم که هیئت امر دلالت بر مره یا تکرار مثلا ندارد کفایت میکند، و صحبتی از ضرب یعنی ماده، صحبتی از قیام در اقیم الصلات اصلا مطرح نمیشه، یا نه بحث عامه هم در ماده امر پیگیری میشه و هم در هیئت امر پیگیری میشه؟ مثلا اگر یه نفر ادعا کنه بگه به نظر ما ماده امر سه قسمت هست، بعضی از مواد دلالت بر مره دارن، خود ماده، بعضی از مواد دلالت بر چی دارن؟ استمرار دارن. بعضی از مواد هم نه دلالت بر مره دارن نه دلالت بر استمرار دارن. آیا این قول قابل قبول؟ اصلا بحث در اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ خب ظاهر عبارت محقق خراسانی همونجوری که جلسات قبل خوندی تو متن کتاب هم بود چی میگه؟ ایشون گفته بودن که الحق و النسیغت مطلقن لا دلالت لها علی المره ولا تکرار. گفتون حق این است که صيغه امر نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار داره. آخر همین پاراگراف چی گفتن؟ فلا دلالت لها علی احدهما لا به هیئتها ولا به مادتها. درسته ایشون اول بحث از لفظ صيغه استفاده کردن و صيغه امر ظهور در هیئت داره، شامل ماده نمیشه، و بعضیا گمان کردن که بحث محقق خراسانی هم فقط در هیئت امره، اما ایشون خودش در ادامه دلالت بر مره و تکرار رو هم از حیث هیئت نفی کردن و هم از حیث چی؟ ماده. این نشون دهنده اینه که بحث چیه؟ عامی هست. اما با این وجود محقق اصفهانی در فصول میفرماین که بحث علما در علم اصول فقط در هیئت امره، بحث اصلا در ماده امر نیست. ما استدلال صاف فصول رو باید توضیح بدیم بعد تا نقد مصنف و بحث‌های بعدی روشن بشه. ببینید صاحب فصول میفرماین که به نظر ما بحث در هیئت امره، همونجور که بعضی ها تصریح کردن و عبارات بعضی ها هم دلالت بر این مطلب دارد، مثلا عبارتی که عنوان صيغه امر استفاده کردن، یا کسانی که لفظ امر خالی استفاده کردن. اگر کسی بگه ان الامر لا يدل على المره و تکرار، لفظ امر ظهور در هیئت امر پیدا میکنه. ایشون گفتن که ببینید ماده امر مثل ضرب، دلالت ماده امر بر چیه؟ میگه فقط دلالت بر طبیعت داره، دلالت بر ماهیت داره. الان در اضرب هیئت امر از ما طلب میکند ایجاد ضرب را، و ضرب میشه ماهیت، ضرب میشه حقیقت. میگه ماده امر بیشتر از حقیقت، بیشتر از ماهیت بر هیچی دلالت نداره. بعد میگه اتفاقا سکاکی هم از علمای علم ادبیات همین مطلب رو نقل کرده و اتفاقا ازشون اتفاق را هم نقل کرده. یعنی در ادبیات عرب علمای علم ادبیات قائل به این هستند که ماده فعل فقط دلالت میکند بر طبیعت، فقط دلالت میکند بر ماهیت، بیشتر از این هیچ دلالتی نداره. ایشون میگه خب وقتی اینا اتفاق بر این مطلب دارن، خب اون ورش هم باید اتفاق داشته باشن که ماده امر نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد. بحثی درش اصلا نیست که. بله، همونجوری که تو ادبیات خوندین اینجا هم اشاره میکنه، خوندین میگن تنوین وحدت، میگن خب یا الف و لامی که در علم بلاغت بوده تو ادبیات نبوده، بعضی موارد الف و لام میومد و دلالت میکرد بر فرد واحد از ماهیت. یعنی مثلا جا الرجلو الف و لامش میشد فرد واحدی از طبیعت رجل، که اون فرد واحد در نزد متکلم معلوم بود اما در نزد مخاطب چی بود؟ مجهول بود. که این یه نوع الف و لام در مختصر المعانی بود، اما در ادبیات یعنی در نحو مثل سویتی اصلا صحبتی ازش نبوده. از الف و لام ماهیت که همون طبیعت باشه، بعضی موارد دلالت میکرد بر طبیعت، به ما هو طبیعت، مثل الرجل خیر من المرأه. بعضی موارد دلالت میکرد بر استغراق افراد، عموم افراد. بعضی موارد دلالت میکرد بر فرد غیر معین. لذا شما در مکاسب هم میخوندید که میگفتن که معامله‌ای که صورت میگرفت به صورت کلی بود، اما کلی فعل معین بود. مثلا میگفت که صبرتون، یعنی مثلا یا یک کیسه ای، در انبار رو باز میکرد میگفت یک کیسه از این گندما رو بهت فروختم، کلی فعل معین بود. کیسه رو مشخص نکرده بود، هزار تا کیسه تو این انباره، میگه یک کیسه از این برنجا رو به تو فروختم، نگفت این کیسه رو بهت فروختم. معامله به نحو کلیه اما فعل معینه، فعل معینی یعنی بین این هزار تا هست. لذا بر بایه لازمه که یکی از همین کیسه های در این انبار رو به آقای مشتری چکار کنه؟ تحویل بده، که آقای میگن این معامله مجهول نیست، چون یکی از شرایط معامله اینه که به حساب ثمن و مثمن مجهول نباشه، مجهول نیست و معامله باطل نیست. یه بار دیگه برمیگردم خلاصشو میگم. بحث در مورد اینه که آیا بحث ما نحن فی، یعنی بحث از مره و تکرار، در هیئت امر فقط جاری میشه یا نه در ماده امر هم جاری میشه؟ اگرچه محقق خراسانی از لفظ صیغه استفاده کرده و صیغه امر ظهور در هیئت امر داره، ولی ایشون در ادامه بحث رو هم در ماده بحث میکنه هم در هیئت بحث میکنه. اما با این وجود بعضی ها مثل صاحب فصول گمان کردن که بحث ما نحن فی فقط در هیئت امره، در ماده امر اصلا قابلیت جریان ندارد. دلیل صاحب فصول برای مطلب چیه؟ دلیل صاحب فصول اینه که مصدر که ماده امر باشه، مثل ضرب، وقتی الف و لام نداشته باشه، وقتی تنوین نداشته باشه، یعنی مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، قطعا فقط دلالت بر ماهیت دارد، هیچ اشاره ای به تعداد افراد ندارد. وقتی آقایون اتفاق دارن، اجماع دارن، همه قبول دارن که ان المصدر لا يدل الا علی الماهیت، الا علی الطبیعت، خب دیگه صحبت از مره و تکرار معنا ندارد. اما مصنف این بیان صاحب فصول رو مورد نقد قرار میده که چون بعد تعطیلات جلسه اوله ادامهشو میخونیم، نه که نخونیم، یه مقدار بنویسید ذهنتون روون بشه فعلا. همین بیان صاحب فصول هم اینقدر که توضیح دادم میخوام بگم بنویسید. بنویسید. نکته چهارم این است که سه مرتبه من از اول توضیح دادم که بعضیاتون اومدید تو بحث تازه. کلا وقتی که تعطیلات که میشه چشما رو که نگاه میکنی مثلا انگاری مثلا لحظای آخر جمعه کلا همه کلا من اینجا نگاه کنم رایی میگه کلا لحظای آخر جمعه رد کرده بود. نکته چهارم این است که از مباحث گذشته و بیان استدلال مصنف، منظور از مباحث گذشته، خب ما سه تا نکته گفتیم، مثلا اون نکته ای که اقوال گفتیم یا نکته اول که توضیح دادیم، قید مطلقاً توضیح دادیم، اینا ما هرچی که بحث مطرح کردیم در اینجا همه بحث‌ها روی هیئت و ماده بود، یعنی اصلا صحبتی از این نبود که بخوایم بگیم ماده امر از محل بحث خارج است. نکته چهارم این است که از مباحث گذشته و بیان استدلال مصنف روشن گردید که محل نزاع در ما نحن فی اوامر مطلقه با لحاظ هیئت و ماده آنها می باشد. یعنی چه رحمی؟ یعنی ما بحث میکنیم مثلا این اضرب، خب این اضرب مشتمل بر دو مطلبه، یه هیئتی داره که هیئت افعل باشه، یه ماده‌ای داره که ماده چی باشه؟ ضرب باشه. ما به طور کلی بحث میکنیم که آیا این اضرب یک مرتبه رو طلب میکنه یا دو مرتبه، سه مرتبه رو طلب میکنه، مره رو طلب میکنه، و به تعبیری آیا اون تکلیفی که بر عهده مکلف بار میشه آیا مره هست یا تکرار هست؟ کاری نداریم ماده باشه یا هیئت باشه، این اضرب به هر کیفیتی که بخواد دلالت کنه ما داریم بحث میکنیم آیا از این اضرب چنین چیزی فهمیده میشود یا فهمیده نمیشود و ماده آنها میباشد. لذا بسیاری از علما از عنوان، تو پرانتز کوچیک بذارید بهتر، الامر یا الامر المطلق و مانند آنها استفاده نموده اند که شامل هیئت و ماده می شوند. نقطه بذارید. بنابراین نزاع در ما نحن فی در هر دو قابل جریان می باشد و اینکه بعضی از علما مانند محقق خراسانی و صاحب قوانین و اینکه بعضی از علما مانند محقق خراسانی و صاحب قوانین در عنوان بحث صيغه امر را، تو پرانتز بذارید بهتر، صيغه امر اخذ نموده اند، بیلگول بذارید، به قصد تخصیص محل نزاع به هیئت و عدم طرح نزا در ماده نمی باشد. لذا می بینیم با اینکه مصنف از عنوان داخل پرانتز صیغه امر استفاده نموده اند و ظهور در اختصاص نزاع به هیئت امر و عدم طرح آن در ماده امر دارد، ولیکن در ادامه در مقام استدلال می‌فرمایند فلا دلالت لها علی احدهما لا به هیئتها ولا به مادتها. و این عبارت صریح در این است که محل نزاع در ما نحن فی عام بوده و شامل ماده امر نیز می شود، ولی با این وجود صاحب فصول در صفحه 71 می فرمایند، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره، و انما حررنا ان نزاع فی الهیئه. صاف اصول وقتی که محل نزاع رو در بحث مره و تکرار توضیح میده، محل نزاع رو در هیئت توضیح میده. بعد از اینکه تموم میشه آخر خودش میاد به صورت دفع دخل مقدر میگه و انما، واو استیناف بیانی، که انه یه نفر از ایشون سوال میکنه شما چرا بحث رو هیئت فقط توضیح دادی؟ میگه انما حررنا، تحریر کردیم ما، تقریر کردیم ما، ان نزاع فی الهیئت لنص جماعت علیه برمیگرده به نزاع در هیئت. میگه به خاطر اینکه جماعتی از علما تصریح کردن که بحث مره و تکرار فقط در هیئت امر، در ماده امر نیست. و لان الاکثر حررو النزاع فی صیغته، مثل عبارت های صاحب قوانین که لفظ صیغه آورده، و هیه یعنی عنوان صیغه ظاهرتون بل صریحتون فیها، فیها میخوره به هیئت، و این تعبیر به صیغه ام ظاهره، یه گام میره بالاتر، بلکه اصلا صریح در اینه که این بحث در هیئته. ولانهو، دلیل سوم، دلیل اول صاف اصول این شد که بعضی از علما تصریح کردن به اینکه بحث در هیئته. دلیل دوم اینه که آقایون بحث رو در مورد صیغه امر مطرح کردن و صیغه ام ظهور در هیئت ام داره. دلیل سوم، ولانهو لا کلامه فی ان الماده و هیه، هیه میخوره به ماده، المستر المجرد و ان اللام و تنوین گفتم رحیمی از خارج که توضیح دادم، اگه مصدر الف لام داشته باشه یا مصدر تنوین داشته باشه میتونه دلالت بر وحدت کنه، به مره کنه. ان الماده و هی المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا تدل الا علی الماهیت، من حیث هی من حیث هی، یعنی به حمل اولیه اصلا هیچ اشاره ای به افراد و تعداد ندارد. علا جاره ما حک سکاکی وفاقهم علیه، میگه بنابر چیزی که سکاکی نقل کرده که علمای علم ادبیات اتفاق نظر دارن برای اینکه مصدر مجرد از الف و لام و تنوین فقط دلالت بر طبیعت و ماهیت داره. چند نقطه بذارید که عبارت هست کردم سر خط بنویسید. و یعید و ذالکه او یدل علیه، ذالکه یعنی اینکه بحث در ماده نیست، فقط بحث در چیه؟ بل یدل علیه، بلکه اصلا دلالت برای هم مطلب داره. عدم و احتجاج القائل بالمرته هنا به دلالت المادت علیها، میگه کسانی که مثلا قائل به مره هستن اصلا صحبتی از این نکردن بگن ماده امر فقط طبیعت رو میتربه و طبیعت با یک بار محقق میشه، صحبت کردن و استدلال عقلی گفتن. یادتون باشه استدلالش استدلال لفظی و وضعی نبوده. ما ان من المواد ما لا نزاع فی دلالته علی الدوامه و استمر. حالا نسخه فصول من چند نسخه هم نگاه کردم، استمر باید با اینکه ظاهره باید باشه علی الدوامه و استمراره، یا حالا باز شما یک پیدا کردید درستش من نگاه کردم خودم و استمر. خب نقطه بذار سر خط. حاصل کلام ایشان این است که حاصل کلام ایشان این است که به اتفاق همه ادبا بیلگول ماده هر فعلی که عبارت است از مصدر مجرد از الف و لام و تنوین بیلگول بذارید تنها بر ماهیت و طبیعت فعل و حدث من حیث و هیه بلگول دلالت می نماید و از سکاکی نیز اتفاق همه ادبا بر این مطلب نقل شده است، لذا هیچ نزاعی در این جهت نمی باشد و نزاع اختصاص به هیئت امر دارد و مؤید این مطلب این است که اولا دو نقطه بذارید گروهی از علما نزاع را در صيغه امر جریان داده اند و عنوان صيغه امر ویدگول ظهور در هیئت داشته و بلکه نست در آن می باشد. و ثانیاً هیچ یک از قائلین به دلالت امر بر مره ویلگول برای اثبات مدعای خود به دلالت ماده امر استناد ننموده اند و حال آنکه می توانستند استناد نمایند و این نشان دهنده آن است که محل بحث و نزاع در ما نحن فی اختصاص به هیئت امر داشته و ماده آن از محل بحث در ما نحن فی خارج می باشد. چون که ماده ام وقتی دلالت بر طبیعت کنه، دلالت بر ماهیت کنه، طبیعت و ماهیت با چند تا محقق میشه؟ با یه دونه. اونا میتونستن اینجوری استدلال کنن، استدلال نکردن، با اینکه استدلال فراهم بود براشون. این نشان دهنده این است که بحث از ماده چون از محل بحث خارج بود، اینا مورد استدلال قرارش نداد. تا اینجا اونی که بیان شد این بود که بحث در ما نحن فی، یعنی مسئله مره و تکرار، هم در ماده امر جاری میشه هم در هیئت امر جاری میشه. اما با این وجود صاحب فصول مدعی این است که بحث در ماده امر جاری نمیشه، بحث فقط در هیئت امر جاری میشه. دلیل صاحب فصول، اون دلیل عمده صاحب فصول این است که ریشه افعال مصدر هست، یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده فعل مصدر هست. لذا طبق نظر رایج و مشهور میگوین که مصدر تشکیل دهنده اساس فعل است. ما ضربه رو از کجا گرفتیم؟ از ضرب گرفتیم. یضربه رو از ضربه گرفتیم، حالا طبق اقوال مختلفی که هست. خلاصه اصل و ریشه، یا به تعبیر مثل امثل اینها، بن اصلی در افعال مصدر است. اون مصدری هم که میاد ریشه افعال قرار میگیره، الف و لام نداره، تنوین هم نداره، چون ضرب ریشه هست، نه ضربون، نه از ضرب. خب طبق نظر خود علمای علم ادبیات، مصدری که الف و لام نداره، مصدری که تنوین نداره، فقط دلالت بر طبیعت دارد، فقط دلالت بر ماهیت دارد. وقتی اونها اتفاق نظر بر این مطلب دارن، خب اونورش هم باید اتفاق نظر داشته باشن دیگه. وقتی اتفاق نظر دارن که ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیت، خب باید اینورش هم اتفاق نظر داشته باشن که اصلا بحث در مصدر قابل جریان نیست. این کل بیانی بود که توضیح دادیم، عبارت صاحب فصول گفتیم، نوشتم، گفتم آقای گلپور دیر اومده. اما ابتدای بحث آقای گلپور بقیش علکی بود، ما هم زود اومدیم عذرخواهی میکنیم. اما ابتدای بحثی که مصنف میخواد پیگیری کنه، اینایی که همه رو گفتم تو متن کتاب فقط یه اشاره بشه در قالب همین دو خط اول، اما اونو که تو متن کتاب اومده رو حالا دقت کن. مصنف در صدد نقد کلام صاحب فصول برمیاد. اولین نقدی که مصنف ذکر میکنه اینه که این مصدری که شما میگید ریشه افعال قرار گرفته، مثلا قبول نداریم. اینکه شما فکر میکنید اگه منظورتون از مستر ضرب یعنی زاد و را و ب که به هم متصله، خب این که خودش یه ماده‌ای داره، هیئتی داره دیگه. الان وزن ضرب چیه؟ فعل. همونطور که وزن اضرب افعل هست، اینم ضرب دیگه، فعله. اگر منظورتون از این که میگید مستر ماده اوامر هست، ماده افعال هست، اگر منظورتون از مستر همین ضرب که بر وزن فعله، خب این که خودش ماده‌ای داره و یه هیئتی داره، خب این که نمیتونه بیاد ریشه فعل دیگه قرار بگیره که، چون خودش با این ماده‌ای که داره، با این هیئتی که دارد، مشتمل بر یه معنایی هست. این پس نیست ریشه افعال. مصنف برای اینکه شاهد بیاره هی کیفه میاره تو عبارت کتاب، من به این صورت توضیح دادم که الان مستر عبای از حمل داره یا نداره. من میتونم بگم زیدون زربون، اما زیدون زاربون که میتونم بگم. این خودش نشون دهنده اینه که ریشه زارب ضرب نیست. چون اگه ریشه زارب ضرب بود، همانطور که ضرب عبای از حمل داشت، نمیتونستم بگم زیدون زربون به حمل مواتات، نه به حمل اشتقاق. اصل در هم این همانیه، مواتاته، نه اشتقاق. من نمیتونم بگم زیدون عدلون مگر اینکه منظورم زیدون زو عدلن باشه، زو میشه حمل اشتقاق. اگر ریشه زارب مضروب که به صاحب از مستر گرفته شدن ضرب باشه، وقتی ضرب عبای از حمل داره، خب پس زارب هم باید عبای از حمل داشته باشه دیگه. حالا اینکه ما میبینیم زارب حمل میشه به حمل اولی، به حمل مواتات، اما ضرب قابل حمل نیست. خلاصه همه دست و پای آخوند خراسانی اینه که این که ریشه افعال مستره، منظورشون از مستر این ضرب نیست. گفتم برای اینکه ساده و روون باشه، زاد و رابعی که به هم چسبیده نیست، بر وزن فعل نیست. اگه این بخواد باشه، خود این هیئت نمیتونه با هیئت دیگه جمع بشه که. ضارب الان یه هیئت داره، ضربم یه هیئت داره، چجوری میخواد هیئت ضرب بیاد داخل در هیئت ضارب بشه؟ اگه دقت کرده باشید تو کتاب‌های ادبیات‌های قدیم میگفتن که اصل در افعال مستر است، بعد میگفتن و مراد از مستر زاد را به، جداش میکردن، یعنی نقطه میذاشتن سر هم، نمینوشتنش. اونا هم همین حرف منظورشونه. اونا میخوان بگن این که ما میگیم اصل در افعال و مشتقات مستر هست، منظور ما مستری که بر وزن فعل باشه نیسته. آخوندم همین حرف داره میزنه. خب یه نفر اشکال میکنه، آقای آخوند خراسانی، این که شما دارید میگید که آقایون هی تو ادبیات داد و فریاد میکنن که اصل در مشتقات مستره، که میگه اولا کی گفته؟ اتفاقی نیست. اینجاش دیگه شد بازی بچگونه، مثل بچه که بهانه میگیره. آخوند گفته اولا کی گفته؟ همه میگن کوفیون، میگن فعله دیگه. این یه مدار ناشی بازیه دیگه. خب یعنی بحث خودشو ول کرده. ان قلت قلت و کی گفته؟ اولا که مورد اختلاف، همه نمیگن. حالا اینا با دوباره توضیح میدم. فعلا قسمت اول کلامشو بگم. قسمت اول کلام محقق خراسانی اینه که اونی که ریشه مشتقات رو تشکیل میده، این مصدر مجرد و فلان و تنوینی که شمای محقق خراسانی ادعا کردی نیست. اگه این بخواد باشه، نمیتونه ریشه مشتقات رو تشکیل، چون خودش هیئت داره. لذا میبینیم مستر عبای از حمل داره، اما مشتقاتی مثل زارب و مضروب عبای از حمل ندارن. پس میاد کلن ماده استدلال صاف اصول رو فعلا برمیداره. ماده استدلال صاف اصول چی بود؟ مستری که مجرد از الفلام و تنوین باشه، لا یدل الا علی الماهیت، لذا بحث از ماده از معلبه از خارجه. ایشون میگه اون مصدری که ریشه افعل رو تشکیل داده، ریشه ضارب رو تشکیل داد، ریشه مضروب رو تشکیل داد، این مصدر اونه که شما فکر کردی اصلا نیست، بلکه زاد و را و بای جدا از هم هست و وقتی جدا از هم باشون حرفای شما اصلا در اینجا جاری نمیشه. اگرم بگید که در ادبیات میگن مصدر اصل، میگیم اولا اختلافیه، ثانیا مرادشون اینه، مرادشون اینه که اساس کلام بر مصدر است. و این اتفاق در بعض کتاب ادبیات همین جمله اومده، اساس مطلب بر مصدر است. یعنی چه اساس مطلب بر مصدر است؟ یعنی اول مصدر رو جعل کردن، بعد به تبعیت از مصدر مشتقات دیگه رو جعل کردن. این گونه نیست که ضرب اومده شده ضارب، نه، اول زاد و را و ببوده، مصدر ازش گرفتن شد ضرب، بعد اومدن ضربه هم ازش گرفتن. از چی گرفتن؟ از همون زاد و را و به. گفتم در بعضی از کتاب‌های ادبیات قدیم به این صورت می‌نوشتن که مصدری که ریشه مشتقاته می‌نوشتن زاد را به نقطه می‌ذاشتن، از هم دیگه تفکیک می‌کردن. بنویسید فعلا مصنف مصدر مجاز الف لام تنوین در استعمال نداریم، در مثلا مضاف داریم، ضرب و زیدن، میگن ضرب و زیدن فقط دلالت میکنه بر تحقق ضرب از زید، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، مثل اینجا. منظور اینا این اصلا، اینم اصلا نیست، منظور اینا ضربیه که به حساب اومده مصدر قرار گرفته با اون ریشه، چون ضرب ضربون نبوده، از ضربم نبوده، ضرب بوده، اونم استعمال نداره. گفتم داره تو مضاف داره، اینا اصلا اینم لحاظ نکردن. لحاظ تحقق هم درش دیده نمیشه. لا یدل الا علی الماهیت من حیث و هیه، یعنی صرف ماهیت لیسیده به قول علمای فلسفه، یعنی ماهیت من دون لحاظ افراد، اصلا اون ریشه نیست اصلا. خب تا اینجاش آخون درست داره میگه که آقای صاحب فصول، این که شما میگید که مصدر مجرد علف و لام و تنوین لا یدل الا علی الماهیت، این ریشه مشتقات نیست، ریشه مشتقات زاد و را و به هست، لذا احکام اون مصدر در اینجا جاری نمیشه. ایراد شما به این قسمته که اصلا اون مصدری که مجرد از الف و لام و تنوین بخواد باشه اصلا کاربرد نداره، و اگر هم در موردی به کار میبرن در جهت معرفی یک طبیعت در مقابل تبایع دیگر هست بدون لحاظ افراد، اون بحث دیگه یه. مصنف در صدد نقد فرمایش صاحب فصول برآمده و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، این مطلب که از سکاکی نقل شده است، دو نقطه بذارید، حکایت نظر سکاکی که الان گفتیم دوباره بگیم، دو نقطه تو پرانتز بنویسید، میان علما اتفاق نظر وجود دارد که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین ویلگول جزء بر طبیعت فعل من حیث و هیه هیه دلالت نمی کند، حالا پرانتز رو ببندید، درست است این مطلبی که از سکاکی نقل شده که علمای ادبیات اتفاق نظر دارن که مصدر مجرد الف و لام فقط دلالت بر طبیعت من حیث و هیه داره، دلالت بر افراد نداره، درست، حرف درستیه، ولی این اجماع و اتفاق دلیل بر اختصاص نزاع در مانحنفی به خصوص هیئت امر نمی باشد، اینکه اونا اتفاق نظر دارن که مصدر مجرد از الف لام و تنوین فقط دلالت بر طبیعت داره، این حرف درستیه، اما این دلیل برای نمیشه که بحث در مره و تکرار اختصاص به هیئت هم داشته باشه و در ماده هم جاری نشود، چون مصدر به معنای مذکور برخوردار از ماده و هیئت است و از این حیث مغایر با هیئت مشتقات دیگر مثل فعل ماضی ویلگول مضارع ویلگول امر ویلگول اسم فاعل و اسم مفعول می باشد. لذا مصدر به این معنا ممکن نیست ویلگول ماده مشتقات مانند اوامر قرار گیرد. ضرب خودش بر وزن فعل، معناش هم که لا یدل الا علی طبیعت، این نمیتونه ریشه مشتقات دیگه باشه، چون ضرب یه طرفه، ضارب هم طرف چیه دیگه، اینم هیئت داره معنا داره، اونم هیئت داره چه معنا داره، پس این دوتا با هم دیگه مباین هستن، اصلا با هم قابل جمع نیستن. آره آخرش هم میشه نقطه ویلگو بذارید سر خط. مضاف بر این که آخر همین که آقای خواجوی الان گفته رو آخون میگه که منظور اینها از این که اندر مستر اصل فل کلامه یعنی مبدأ الصدور، نه تشکیل دهنده و ریشه کلمات دیگر باشد، اولین چیزی که وضع شده است مستر بوده است. مضاف بر این که مستر قدیمی ها همه که توضیح میدن فقط وقتی میگن مستر اساس کلام رو تشکیل میده میگن زاد را به جداش میکردن، اینا همه به خاطر این بود که مستر بر وزن فعل نمیتونه ریشه مشتقات دیگر رو قرار بده، اما اونی که صاف فصول ریشه مشتقات قرار داده ضرب بوده، مصدر مجرد از الف لام و تنوین بوده، مصدر مجرد از الف لام و تنوین آثاری داشت، اومده اون آثار رو گرفته گفته با لحاظ این آثار نمیتواند داخل در بحث باشه چون اصلا اشاره به افراد نداره. خود مصدر هم نه، به عنوان وضع اولیه، به عنوان وضع اولیه. خب نه زاد ضرب میبینیم، اما وقتی که برای اینکه تقریبا همینو میگه الان آخوند خراسانی تو جواب این قلت قلتو شبیه همین کلامه داره، میگه زاد و رابا مما جمعهم، همه مشتقات و ذیل خودش جمع کرده من جمله مستر رو.
پس فرق زاد و رابا برای معنا
وضع شده دیگه، زاد و رابا ریشه کلامه معنا ندارد، خمیر مایه اولیه هسته درسته، ازش ضربم گرفتیم، ازش ضربرم گرفتیم، ازش یزربرم گرفتیم، ریشش این میشه و درست هم هست. خب چون آثاری که برای مستر آقایون بار میکنم مثل اینکه عبای از هم داره، اون مستری که الان من برای اینکه تقریب به ذهن شما بشه میگم، این آقایون تازه خوندن در تثنیه و جمع چی میگفتن؟ میگفتن زیدی که علمه قابل تثنیه و جمع نید، با آرز شدن ادات تثنیه و جمع نکره میشود. یکی از مواردی که لفظ معرفه نکره میشه همین آرز شدن ادات تثنیه و جمع بوده، و اونی که اینجا تثنیه و جمع بسته شده زید نکره هست، درسته؟ این زید نه این زیده نه این زیده بلکه لفظ زیده، اینجا هم همینه. ضرب که مصدر است با آرز شدن هیئت ضربه میشه زاد را با، نه اون ضربی که مصدر باشد داخل در ضربه وجود داشته باشد. اشتباه دیگه داره میگه گول زننده دیگه، همه حرفایه ببینید آقای صاحب فصول اومده ظاهر حرف اینا رو گرفته. مستر اصل در کلامه، مستر چیه؟ ضرب. بس خودشون میگن مستر لا یدل الا علی الماهیت. ایشون میگه اگه اینایی که شما میگید هست، نتیجهش این میشه که بس در مره و تکرار در ماده که مستر باشه اصلا قابل جریان نیست. آقای آخوند خراسانی میگه بابا اونی که میگن ریشه کلمات تشکیل میده، این مستر که شما فکر کردی نیسته، زاد راباه نه ضربه. اگه اون بخواد باشه که آثار بدی در پی داره که، بعد اشکال میکنه. انقلت پس چی میگن؟ اصل ور. میگه اولا که اختلافیه، ثانیا که منظورشون این نیست، منظورشون این است. یکی از کارهای خیلی خوبی که مثلا تو زمان ما انجام شد این سلسبیلیه که آقای علی دوست نوشته. خوبیش در این جهته که مباحث ادبی رو با یک نگاه علمی دقیق آورده در بحث‌های تطبیقی پیاده کرده و یکی از بحث‌ها همینه. یکی از بحث‌های تطبیقی دقیق همینه که مستری که ریشه مشتقاته چه میباشه. اگر مستری که ریشه مشتقاته همونجوری که صاحب فصول فهمید ضرب باشه، قطعا بحث مره و تکرار در مستر به معنای مذکور یعنی ماده جاری نمیشه، صحبت فقط در هیئت عام باید بشه. اقوالی که در گذشته گفتیم، استدلالایی که ذکر کردن هر کدامش مثل آخوند خراسانی بحث رو ماده برده غلطه. اما آخوند خراسانی برای اینکه بحث رو درست کنه میگه بابا شما بد فهمیدید، منظور اینها اصلا از این که میگم مستر ریشه کلامه اینی که شما فهمیدید نیست، منظورش زاد و رابا. پس چرا میگم مستر ریشه است؟ میگن این مبدع صدور است، اولین چیزی که وضع شده است مستر بوده، اون چیزی که ما میشناسیم تو مرحله اول مستر بوده است. کار باید بس تموم بشه. اول مضاف بر این که مستر با ماده و هیئتی که دارد بلگول دارای معنای است که از حمل بر شیء دیگر عبا دارد، بلگول، به خلاف بعضی از مشتقات که برخوردار از معنایی هستند که عبایی از حمل ندارند، مثل اسم فاعل و اسم مفعول. اگه یادتون باشه من چون دیشب نگاه کرده بودم جزوات مشتق اون 4-5 جلسه اول مفصل من این بحث رو مطرح کرده بودم که جوامد بر دو قسمن، مشتقاتم بر دو قسمن، بعضی ها قابل حمل هستن بعضی ها قابل حمل نیستن، همه مشتقات قابل حمل نیستن، همه جوامد هم عبایی از حمل ندارن، مثل زوج و زوجه. نقطه بذارید. بنابراین مستر داخل پرانتز مانند ضرب بر وزن فعل، پرانتز ببندید، ماده مشتقات نیست تا اینکه گفته شود. دو نقطه بذارید. مستر با این معنایی که دارد بیلگول فقط دلالت بر ماهیت من حیث و هیهیه نموده و مره و تکرار از حقیقت معنای آن خارج می باشد. لذا بحث ما نهنفی اختصاص به هیئت مشتقات دارد و در ماده آنها جاری نمی شود، بلگول، بلکه به نظر ما ماده مشتقات چیزی غیر از مستر می باشد و در این فرض است که تصویر نزاع در ماده مشتقات نیز ممکن می شود. منظورش ماده مشتقات چیزی غیر از مصدر می باشد، یعنی همون زاد را با این فعلا بخونم عبارت رو، عبارت داشته باشید. ثم لا یذهب علیک، پوشیده نیست بر تو. لا یذهب علیک، پوشیده نیست بر تو. ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا یدل الا علی الماهیت، پوشیده نیست بر تو این که اتفاق دارند بر این که مصدر مجرد از الف و لام دلالت نمی کنند مگر بر طبیعت. علاما حکاه و سکاکی، بنابر چیزی که حکایت کرده از آن چیز را سکاکی. ان الاتفاق، اتفاق اسم ان، لا یوجب خبر ان. ان الاتفاق لا یوجب کون النزاع، ضمیر فاعلی لا یوجب میخوره به اتفاق که میشه رابط جمله خبریه. لا یوجب کون النزاع ها هنا، ها هنا یعنی چی؟ ها در بحث مره و تکرار. فل هیئت کما فل فصول، همونطور که در فصول اومده که اختصاص به هیئت دارد، یعنی کمافل وصول قید برای چیه؟ منفیه، یعنی قید برای یوجبو هست. فانه فافای تعلیله، چرا همچی اشتباهی نکنی؟ فانه قفلتون و زهولون ان کون المستر کذالکه. کذالکه یعنی چی؟ مجرد الف و لام و تنوین. اگه بخواه مجرد الف و لام تنوین باشه چی میشه؟ ضرب، یعنی بر وزن چی؟ فعل. ان کون المستر کذالکه، مستر کذالکه یعنی همون زاد و راب چسبیده که میشه همون مجرد الف و لام و تنوین. لا یوجب الاتفاق الا ان مادت الصیغه لا تدل الا علی الماهیت، این باعث نمیشه که بگیم ماده امرم فقط دلالت بر ماهیت دارد، که ضرورت ان المستر لیست مادتن لسائر المشتقات. مستر یعنی الف و لام، الف و لام عهد ذکریه، یعنی مستر مذکور. مستر مذکور چیه؟ مستر مجرد از الف و لام و تنوین. این لیست مادتن لسائر المشتقات، بل هو، بلکه اون مستر صیغتون مثلها، ما تو جزوه گفتیم بلکه مثل مشتقات دیگر برخوردار از هیئت و ماده است. کیفه، چگونه میخواد این مصدر ریشه مشتقات دیگر را تشکیل بده با اینکه مصدر از ابای حمل داره، اصلا مباینن با هم. ضرب با ضارب دو هیئت جدا هستن، دو هیئت مباین هستن، این نمیتونه تشکیل دهنده این باشه که. وقد عرفت واو حالیه، کیفه یعنی چگونه میخواهد مصدر مذکور ریشه مشتقات باشد در حالی که به تحقیق شناختی تو فی باب المشتق مباینت المستر و سائر المشتقات به حسب معنا. ما اینه در قالب چی توضیح دادیم؟ مضاف بر این که. فکیفه به معناه، یعنی چگونه مستر با اینجا به معنی معه، مع معناه، بایه به معناه، به معنای معه، چگونه مستر با معنایی که دارد یکون مادتن لها، ماده برای مشتقات دیگر باشد. فعلیه بنابر این که، علیه یعنی بنابر این که مستر به معنای مذکور ماده مشتقات نیست بلکه زاد و روبام ماده مشتقات است. یمکن دعوا اعتبار المره او تکرار چی؟ فی مادته ها، ای کاش میگفت ایزن، یعنی علاوه بر چی؟ هیئتها، مادتها میخوره به ماده چی؟ صیغه امر. کمالا یخفا این قلته، انشالله برای جلسه فردا این قلت و قلت رو توضیح میدیم، بعد یه فایدتون میگیم از محقق عراقی و محقق حکیم در حقایق الاصول، بعد جمع بندیش. زاد را با هرچی که توی هیئت بشه. محل بحثه که آیا اضرب دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد یا دلالت هیچ کدام ندارد. لذا شما میتوانی در استدلال خودت مره رو ثابت کنی با تکیه بر مصدر، یعنی با ریشه، بگی ماده فعل یدل علی الطبیعت و طبیعت یوجد به وجود فرد واحد و هو کفا و صحیح است. یعنی اما کسی که میگه ماده از محل بحث خارجه، نتیجهش میشه که قائلین به مره نمیتوانن به ماده چیکار کنن؟ استدلال کنن. والحمدلله رب العالمین.